امروز خدمت شما عزیزان هستیم در 14 روز از اسفند ماه و 12 روز از ماه شعبان المعظم. میزبان حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج شیخ علی آقای رضایی تهرانی خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان ثابت قدم این برنامه. من هم عید مسعود خاتم الاوصیا عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت همه بینندگان شیعیان امیرالمؤمنین بلکه مسلمین و جهان بشریت تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشید. خیلی خوش اومدید. ممنونم که امروز هم قبول زحمت کردید. بحث ما صفات خدا هست و از امروز در مورد یک صفت دیگر حضرت حق قرار که صحبت کنیم. اون هم صفت رزاقیت هست. این صفت و رزاقیت خدا رو همه ما شنیدیم و همه شاملش هستیم، یعنی رزق خودمون رو از خدا میگیریم و بالاترین رزاق در دنیا و عالم خود خداست و رزق همه ما به گردن خداست. اما در این باره میخواییم بیشتر صحبت کنیم، بیان شیوایی که حاج رضایی تهرانی برامون دارند و دعوت میکنم با ما همراهی بفرمایید. چند جلسه در این باره و این صفت صحبت خواهیم کرد و بحث طول خواهد کشید که انشاءالله فرصت داشته باشید و برنامه ریزی کنید و خدمت شما باشیم. اما آجا در مورد صفت رزاقیت من مثل همیشه اینطور سوالمو بپرسم که اول تعریفی داشته باشیم. صفت روزی رسانی پروردگار در دین اسلام با چه واژه‌هایی بیان شده است؟ بین این واژه‌ها چه تفاوت معنایی وجود دارد؟
بله، همونطور که حضرت عالی فرمودید، یکی از صفات مشهور پروردگار صفت رزاقیت است، چون صفات الهی در شهرت یکسان و مساوی نیستند. بعضی از صفات مشهورترند.
بله،
صفت رازق و رزاق از صفات مشهور خدای متعال. این صفت با عباراتی در دین ما مورد توجه قرار گرفته که این عبارات ابعاد این صفت رو در پروردگار میتواند نشانگر باشد. اولین واژه‌ای که در این زمینه به کار رفته واژه رازق است. رازق اسم فاعل یعنی روزی دهنده. کسی که روزی میبخشد و روزی میدهد خدای متعال است. دومین صفت که در کلام شما هم آمده بود صفت رزاقیت است. خب رزاق صیغه مبالغه است، یعنی کسی که نه تنها روزی میدهد، فراوان روزی میدهد، زیاد روزی میده. رزاق مبالغه در رازق است. پس اصل رزق به دست اوست، فراوانی رزق هم به دست اوست. حالا این فراوانی دو گونه قابل تفسیره. یک، مرزوقهای خدای متعال فراوانند که هیچ موجودی نیست مگر به گونه ای روزی خور پروردگاره، یا اینکه نه، خدای متعال نسبت به مثلا انسانها نسبت به بعضی روزی را یبسطو و نسبت به بعضی یقدرو، نسبت به بعضی گشاده دستی میکنه، نسبت به دستی آنچنان گشاده دستی نمیکنه. صفت سوم خیر الرازقین است. خدای متعال نه تنها روزی میدهد و فراوان میدهد، بهترین روزی دهنده است. حالا در واژه خیر یه اختلافی است که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان دارند. خیر گاهی به معنای منتخب است. خیر الرازقین یعنی روزی دهنده ای که مورد انتخاب، مورد گزیده شدن از طرف روزی خورندگانه، یا به معنای بهترین. هر کدام که باشه خدای متعال خیر و رازقین است. قهنا این سوال اینجا پیش میاد و این سوال رو به او خواهیم پرداخت که آیا مگر ما جز خدای متعال روزی دهنده ای داریم که بگوییم خدای متعال خیر و رازقین است؟ نظیر این تعبیرات در دین فراوانه. مثل اینکه میگیم خدای متعال ارحم الراحمین است، اکرم الاکرمین است. خب در همه اونها قهرن این سوال قابل دقت هست. خیر الرازقین یعنی در میان آنان که روزی میدهند که به بحثش خواهیم رسید، که هیچ کس جز خدای متعال روزی حقیقی، روزی دهنده حقیقی نیست. او بهترین و مورد انتخاب است. و چرا او مورد انتخاب است؟ باز این مورد توجه است که چند تفاوت بین خدای متعال و سایرین وجود دارد که او باعث میشه که خدای متعال خیر الرازقین باشه و مورد انتخاب باشه. صفت چهارم این که گفته میشه در مورد خدای متعال یا من یرزق و ولا یرزق، خدا روزی میده ولی دیگه روزی خور نیست. غیر از خدای متعال هر موجودی اگر نقشی در روزی دادن دارد خود روزی خور هم هست، اما خدای متعال سفره‌داری است که همه بر سر سفره او نشستند و او بر سر سفره دیگری ننشسته است. پنجم گفته میشه یا رازق من استرزقه، هر کس از خدای متعال طلب رزق کند خدا به اون نه نمیگوید و در این زمینه خدای متعال چینشی عمل نمیکنه. و لذا صفت ششم این میشه یا رازق طفل صغیر. صفت هفتم میشه یا رازق شیخ کبیر. حالا طفل صغیری که نمیتواند مگس رو از خود بپراند مورد روزی الهی است. شیخ کبیری که احیانا آلزایمر گرفته دست چپ و راستش رو تشخیص نمیده او هم مورد غفلت خدای متعال نیست. در روایتی دیدم از امام علی علیه السلام کان فی ما وعد به لقمان و ابنه ان قال له یا بنی، امیرالمومنین فرمود لقمان به پسرش فرمود پسر جان ل یعتبر من قصر یقینه و ضعفت نیته فی طلب الرزق ان الله تبارک و تعالی خلقه فی ثلاثه احوال من امره. اگر کسی یه موقعی شک و شبهه‌ای در ارتباط با بحث روزی به دلش نشست که حالا ما 8 ماه دیگه مثلا می‌خوایم بازنشست بشیم، حالا بعد از بازنشستگی که حالا حقوقمون کم میشه حالا چه بکنیم، ما هم که پا به سن گذاشتیم، میگه اینو یادش بیاد که در 3 موطن خدای متعال به او روزی میداده و او اصلا از این روزی دهنده و روزی دادن خبری نداشته. مگه در شکم مادر خدا به ما روزی نمیداده؟ مگه ما خبر داشتیم؟ مگه وقتی به دنیا آمدیم مادر ما رو زیر سینه خود گرفت شیری به اون لطافت که هنوز بشر نتوانسته مثل او بسازد برای ما آماده نکرده بود؟ خب لقمان به پسرش میگه خب نگاه کن پس نترس، یقین داشته باش که خدای متعال رزاق است. هشتم فرمود یا من فی السماء رزقه، یعنی چی؟ یعنی رزق گرچه از زمین هم میجوشد،
بله
اصلا خدای متعال رزق و روزی رو در زمین پهن کرده، ولی به ما گفته اگر از زمین هم میخوری نگاهت به آسمان باشه، نگاهت نگاه متعالی باشه. گمان نکن داری دست رنج خود را فقط میخوری، این دست رنج اگر از آسمان تدبیر و تقدیر نشده باشد چیزی از او بر نمی آید. قرآن میگه صبح بلند بشید تمام آبهای شما فروچش کرده باشه، آبها رفته باشه در اون حلقه اول کره خاکی که نمیشه اصلا رفت اونجا، هرچی بره ذوب میشه، آب از کجا میخواید بیارید؟ صبح بلند شید یک قطره دیگه خدای متعال در آسمان ها رو ببنده، باران ممنوع، برف ممنوع. این که آبه که یشترک و فیه الجاهل و البهائم، چه برسد به سایره. نگاه تو باید در آیامن فی السماء رزقه و فی السماء رزقکم و ما توعدون. صفت نهم فرمود یا باسط الرزق، نه تنها روزی میدهد روزی را میگستراند، یعنی همه رو روزی خور خود میکند. دهم یا مقدر الرزق، مقدر دو معنا دارد، یکی به معنی تقدیر و اندازه‌گیری، چون فرمود به این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، همه چیز خزائنش پیش ماست، ما به مقدار مشخص نازل میکنیم، پس خدا مقدره. خدا رحمت کند، حضرت آیت الله حسنزاده آملی رو میفرمودن یکی از صفات خدا مهندسه، به خدا میگیم یا مهندس. بعدشون میفرمودن مهندس معرب مهندزه، مهندز از اندازه و اندازه گرفته شده، اندازه و اندازه فارسی است یعنی مقدار، اندازه ازش اسم فاعل ساخته شده، مهندز عربی شده، شده مهندس یعنی خدای متعال مقدر اندازه گیره. مقدر یا مقدر الرزق یه معنای دیگری هم داره، اون که خدای متعال به خاطر مصلحت میاد روزی بعضی ها رو میکاهد.
بله.
چرا؟ چون میبینه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، میاد به اندازه‌ای بهش میده که او طغیان نکنه. اگر این دنیا نفهمه، اون دنیا سر به سجده شکر میگذارد، میگه خدایا از این که در طول عمر ماشین من مثلا از پژو 206 207 نشد ممنونتم، چون همین یک مدل ممکن بود من رو نابود کنه، من کششم همون مقدار است. دیگر از صفات فرمود یا من یرزق بغیر حساب، خدای متعال می بخشد و در این بخشش کسی جلودارش نیست. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، قرآن میگه شما میخواید حسد بورزید، من دارم میدم، به تو چه ربطی داره؟ حسد نوعی سادیسمه که من از خوشی دیگران ناخوش باشم. بگو خدا یا به او دادی به من هم بده، نه اینکه از او بگیر و به من بده. فرمود از دیگر القاب و صفات خدای متعال در بحث رزق یا رازق کل مرزوق، و فرمود الذی خلق فرزق، نکتش اینه خلق فرزق، بین خلقت و رزق یک اپسیلون فاصله نیست، به مجرد این که آفرینش آمد رزق و روزی الهی هم میبارد.
انشالله این رزقی که خدا برای ما مقدر میکنه و در دست ما قرار میده در هزینه کرده اون هم دقت داشته باشیم که فردا باید پاسخگوی این مسئله هم باشیم. یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم ادامه صحبت‌های آقا، فرازهایی از خطبه‌های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه رو مرور میکنیم.
خطبه 192، ستایش خداوندی را سزاست که لباس بزرگی و عزت پوشید و آن دو را برای خود انتخاب و از دیگر پدیده ها باز داشت. آن دو را مرز میان خود و دیگران قرار داد و آن دو را برای بزرگی و عظمت خیش برگزید و لعنت کرد آن کس را که در آرزوی عزت و بزرگی با خدا به ستیزه برخیزد. از این رو فرشتگان مقرب خود را آزمود و فروتنان را از گردن کشان جدا فرمود. خداوند اگر اراده می کرد آدم علیه السلام را از نوری که چشم‌ها را خیره کند و زیباییش عقلها را مبهوت سازد و عطر و پاکیزگیش حس بویایی را تسخیر کند می آفرید، که اگر چنین می کرد گردنها در برابر آدم فروتنی می کردند و آزمایش فرشتگان برای سجده آدم آسان می شد. اما خداوند مخلوقات خود را با اموری که آگاهی ندارند آزمایش می کند تا بد و خوب تمیز داده شود و تکبر و خودپسندی را از آنها بزداید و خود بزرگ بینی را از آنان دور کند.
صحبت و سخن ما امروز خدمت حاجی رضای تهرانی در مورد صفت رزاقیت حضرت حق هست. نکاتی رو حاجی در مورد تعریف معنای واژه‌های رزق و رزاقیت حضرت حق برامون گفتن و سوال بعدی رو خدمت حاجی مطرح کنم که حاجی صفت رزق از صفات ذات حضرت حق هست یا از صفات فعل، و اگر از صفات فعل است زیر مجموعه چه صفت هایی؟
بله، آخرین مطلبی که ما در بخش پیشین عرض کردیم این جمله بود که ما در مورد خدای متعال میگیم الذی خلق فرزق. این جمله نشان میده پس رزق زیر مجموعه خلقت. اگر خلقت و آفرینشی نباشه رزق و روزی هم معنا ندارد.
درست.
شما اگر بچه دار نشودی نیازی این که حالا برای این بچه گاهواره‌ای بخوای تعیین کنی نداری. بچه که آمد گهواره میخواد، لباس میخواد، روزی میخواد. خدای متعال اگر نیافریند قهرا نیازی به روزی دادن هم نداره. پس رزق زیر مجموعه خلقت. خود خلقت از صفات فعله، خلقت از صفات ذات نیست. ما یک مبدعیت و فیاضیت داریم، او صفت ذات پروردگاره، اما خلقت و آفرینش این صفت فعله. به دیگر سخن عوالم آفریده شده چیزی جز کار خدا نیستن. خدای متعال ذاتی دارد، اسماء و صفاتی دارد و کاری دارد. به این کار میگیم خلقت، آفرینش. حالا که آفرینش صورت گرفت، هر موجودی آنچرا که برای ادامه حیاتش نیاز دارد به او میگیم رزق. رزق در حقیقت چیزیست که بعد از آفرینش خدای متعال به موجودات عنایت میکند برای ادامه حیات. و این دو گونه است. گاه اون چه که خدا به او عنایت میکند صرف وجود بعد از وجود بعد از وجود بعد از وجود است. چرا؟ چون فرض این است این موجود دارای تکامل نیست. مثلا فرشتگان تکامل پذیر نیستند و ما منا الا له مقام معلوم. خدای متعال جبرئیل را آفریده. جبرئیل از ازل تا ابد همان است که هست، تکاملی در او وجود ندارد. انسان و جنن که به خاطر نفس تکامل دارند. خب اگر جبرئیل روزی میخورد یعنی چه؟ یعنی چطور این برق دارد از کارخانه مرتب میگیرد که روشن است؟ جبرئیل هم دارد مرتب از خدای متعال وجود میگیرد که هست، که اگر خدای متعال این افاضه را نکند دیگر جبرئیل نیست. اما در موجوداتی که تکامل پذیرند علاوه بر این که خدای متعال دارد به اونها هستی میبخشد، دارد به اونها چیستی میبخشد، دارد به اونها کمال عنایت میکنه. در حقیقت حیات اونها علاوه بر تحقق اصل وجود همراه با تحقق فضائل و کمالات وجوده.
درسته.
که این بتواند رشد کنه. حالا این مثلا نطفه بشه علقه، بعد بشه مزغه، بعد بشه ثم انشأناه خلقا آخر، بعد وقتی به دنیا میاد علم و روزی‌های معنوی و روزی‌های مادی و تا این بره رشد خودش رو داشته باشه. پس ما صفت رزق را از صفات فعل می‌دانیم. مکرر گفتیم صفات فعل صفاتی است که از کار خدا انتزاع میشه، از ذات خدا انتزاع نمیشه، می‌نشیند روی صفت خلقت. حالا خلقت و اون چه که به معنای خلقت، بارئیت، فاطریت، جاعلیت، منشئیت، مبدئیت، اینا همه با خالقیت ارتباط معنایی داره، رو این دست صفات می نشیند. و بعد نکته اینجاست که این صفت رزاقیت و رازقیت که روی خالقیت نشست می آید حیات این موجود را تأمین می کنه. تا که این حیات تأمین میشه بستگی داره این موجود چه موجودی باشد و چه مقدار این رزق برای او لازم باشه. مثلا ما در مورد حیوانات داریم، حیوانات در صحرای قیامت حضور پیدا میکنن، ولی دیگه برای حیوان بهشت و جهنمی وجود ندارد. پیغمبر فرمود حتی اگر یک بز شاخدار به یک بزی که دارای شاخ نیست و او میبینه که این مادرزاد دارای شاخ نیست. شاخی بزند این دو روز قیامت میارن، این باشاخه رو بیشاخ میکنن، اون شاخداره رو بیشاخ، و این عمل قصاص صورت میگیره، بعدم هر دو از بین میره دیگه، اینا به بهشت و جهنم کشیده نمیشن. ولی تا وقتی هستند و اراده الهی بر این تعلق گرفته که باشن، دارن روزی میخورن. روزی عامل در حقیقت ادامه حیات مخلوق. حالا روزی ها انواعی داره، رازقیت خدا تقسیماتی داره، مرزوقیت مرزوقات تقسیماتی داره که باید در برنامه ادامه به او برسید.
درسته. من همینجا این سوالو بپرسم، چه تقسیماتی برای صفت رزق خداوند وجود دارد؟
بله، ببینید، ما در مورد رزق یه مثلث داریم. رازقی داریم که روزی میدهد، مرزوقی داریم که روزی میگیرد، رزقی داریم که رازق به مرزوق میبخشد.
بله،
رازق، مرزوق، رزق یا ما یرزق، بر اساس هر کدام از اینها ما میتوانیم تقسیماتی رو داشته باشیم.
بله.
مثلا عرض میکنم رازق یا خداست یا به ظاهر غیر خدا. در روایت داریم اهل بیت اسناد طهارت فرمودن سعی کنید هیچگاه دست خالی خانه نرید. به مرد میگه، میگه چرا؟ میگه چون زن و بچه به خاطر هر دلیلی شما رو نان آور میدانند.
درست.
شما رو روزی دهنده میدانند.
این چون دیدند،
این طور میبینند. خدای متعال دوست ندارد حالا که کسی رو جوری آفریده که دیگری دارد او رو رازق میبیند، بخواد این صفت در او تجلی پیدا نکند. بعدا میگه وقتی رفتی اگه چیزی دستته، اگر دختر و پسری هستن، بده دست دختره. دختر. او در حقیقت توقعش از روزی رسانی تو
بیشتر.
از پسر بیشتره. پسر در اسلام عامل نان آوریست. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا. زن و بچه واجب النفقه منه، من واجب النفقه زنم نیستم. حالا در بعضی از خانواده ها برعکس شده، حرف دیگره. اهل بیت هم فرمودن ما تلاشمون بر اینه که ما روزی آور باشیم در خانه. خب فرض بر این است که خدا رازق است، غیر او همگاه به ظاهر رازق است، ولی با این تفاوت ها یک، خدا از خود میدهد، دیگران از جیب خدا میدن، هیچکی از خود نمیده، از جیب خدا میدن. دو، خدا بی منت میده، معمولا دیگران اگر بدن با منت میدن، یه جایی منت رو میگذاره. سه، خدا از قبل هم میداده، از ازل تا ابد هم میدهد. این حد اکثر اگر نعمت و منتی بر من داشته باشه در این دنیاست، اونم یک چند سباهی. چهار، خدای متعال همه چیز میده، اما دیگران قدرت دادن همه چیز ندارن.
درسته.
در یه محدودهی میتوانن چیزی به دیگری ببخشند. پنج، خدای متعال ولو نخواهی میدهد، اما دیگران گاه تو باید کلی منت بکشی تا بدهند یا ندهند. خدای متعال میبخشد و میریزد به ملحد و عاصی و فاسق و شیطان رو خدای متعال نامید بر نگردن. شما مکه مشرف شدید، ما در طواف دور خانه خدا یکی از جملاتی که وقتی میخونیم ترجمه میکنیم حاجی منقلب میشه، میگیم یا من استجاب لعبقز خلقهی ابلیس. خدایا تو کسی هستی که شیطان از تو تقاضا کرد نه نگفتی؟ گفتی گفت منو نگه دار تا روز قیامت، گفت عمر بهت میدم. درست شد؟ به او نه نگفتی، به من که حاجی خانه تو هم نه نخواهی گفت. البیتو بیتوک و الحرمو حرموک. خدای متعال مادی و معنوی هر دو میده، دیگران حد اکثر اگر بدن معمولا نعمتهای مادی میدن. پس این یک تقسیم، رازق خداست، گاهی رازق غیر خدا. عمده فرق به این برمیگرده که دیگری که داره میدهد هر کس باشه از جیب خودش نمیده، داره از جیب خدا خرج میکنه، و من باید در یک نگاه توحیدی ببینم خدا دارد عالم رو روزی میدهد، دیگران وسائتی و وسائلی بیش نیستند.
خیلی متشکرم. سوالات شما به دستم میرسه، یه بخشی رو ببینیم، برگردیم سوالات رو مطرح میکنم و ادامه بحث رو خواهیم شنید.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
آنچه نزد شماست نابود شدنی است، اما آنچه نزد خداست جاوید و برقرار است. قطعاً پاداش کسانی را که صبر می کنند بهتر و بیشتر از عمل کردشان خواهیم داد. هر با ایمانی که کار نیکی انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن، زندگی پاکیزه‌ای به او عطا خواهیم کرد و به همه آنها پاداشی به مراتب بهتر و بیشتر از عمل کردشان خواهیم داد.
دعوت میکنم همچنان با ما باشید، در مورد صفت رزاقیت حضرت حق صحبت میکنیم و قبل از اینکه سوالات شما رو بخونم، حاجی آقا سوالی که مطرح کردم رو پاسخش رو تکمیل بفرمایید، چه تقسیماتی برای صفت رزق خدا؟
بله، از کدین ما از نگاه به رازق میتونیم تقسیماتی داشته باشیم، در نگاه به خود رزق هم میتونیم تقسیماتی داشته باشیم. این تقسیمات کارساز هم هست، مثلا رزق یا مادی یا معنوی. مثلا پیغمبر فرمود الا و ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تورثوا عنها. آقا خانم، در طول مدت عمر چند بار خدای متعال نفحه جانبخشی برای تو میفرسته،
یه فرصت استثنایی،
یه اصلا نفحه است. ببینی رفتی راهیان نور، اونجا داری میباری، الان ایام ماه رمضان نزدیکه، ببینی شب قدر سبک شدی، این رو نگه دار، خودتو در معرض این بادها و نسیم‌های الهی قرار بده. روزی‌ها همه مادی نیست، بلکه روزی‌های معنوی به مراتب مهمتر از روزی‌های مادی است. من خدمت علامه جوادی حفظه الله و حضرت آتلا بهجت در جایی سخنرانی کردم، آمدم پایین دیدم حضرت آقای جوادی به حضرت آقای بهجت عرضه داشتم که دعا کنید برای ما. ایشان فرمودند که خداوند انشاءالله روزی های معنوی نصیب شما کند، روزی های مادی تمام می شود، روزی های معنوی می ماند. رزق بر همین اساس در تقسیم دیگر یا دنیویست یا اخروی. همه روزی ها دنیوی نیست، بخش عمده روزی ها اخرویست. خداوند متعال فرمود به ان دار الاخرت لهی الحیوان لو کانو یعلمون. در حقیقت زندگی در آخرته. اینجا زندگی ان الانسان فی کبد، در سختی هست، ان مع العسر یسر، عسر هست، گرسنگی هست، تشنگی هست، مرض هست، مرگ هست، فقر هست، اینجا ما یک حیوان، یک زندگی با نشاط کامل نداریم. پس روزی میتونه روزی اخروی باشه و اون روزی هاست که روزی اصلی است. سوم، رزق میتواند کم باشد یا زیاد باشد، هم کم بودن یا کم شدنش حکمت داره، هم زیاد بودن یا زیاد شدنش حکمت داره. خدای متعال میفرماید بعضیا که به تعبیر من سر به سر ما میگذارن و دارن ما رو اذیت میکنن، بندگان خوب ما رو اذیت میکنن، تو دست و پاشون مال میریزیم، اینا میشن جزء مترفین. یه وقت سر بر میداره ببینه به جای اینکه تو جمهوری اسلامی زندگی کنه داره در بلاد کفر زندگی میکنه، به جای اینکه کنارش تاقچش قرآن و مفاتیح باشه فلان رمان و احیانا انجیل محرفه، به جای اینکه تو خونش کبوتر سفید باشه سگ داره واق واق میکنه، یعنی تمام زندگی شد زندگی غیر اسلامی. پس روزی میتونه کم باشه یا زیاد، هر کدامش هم میتونه حکمت هایی داشته باشه و بعضی از این حکمت ها طرف خیال آیه صریح قرآنه، قرآن میفرماید بلا تحسبن الذين تستعبير عجيب نمدهم ما اینا رو آمدیم امداد کردیم با مال و بنین هو خیر لهم بل هو شر لهم. نه، این در حقیقت خدا رهاش کرده، تو گوشی بهش زده. چهارم، رزق میتواند منقطع باشه یا پیوسته باشه. پنجم، رزق میتواند بی واسطه باشه یا با واسطه. وحی برای انبیا بی واسطه است، برخی از الهامات برای اولیا بی واسطه است، خیلی از روزی ها هم با واسطه انجام میشه. رزق میتواند اصل هستی باشه که استمرار وجود را رقم بزند، یا نه کمالات هستی باشه که در جلسه، یعنی در حقیقت پارت قبل عرض کردم در بخش گذشته این رو خدمتتون. رزق میتواند به مقدار کفاف باشه که این بهترین رزق و خیر الرزق ما کفا، میتواند بیشتر از مقدار کفاف باشه که این آزمون سختی است، میتواند کمتر از کفاف باشه که این هم آزمون سختی است. ولذا اهل بیت فرمودن خدایا تا ما رو زنده میداری روزی کافی به ما بده، نه دستمون در مقابل کسی دراز باشه، نه به ما جوری بدی که باعث استغنا و باعث بطر ما به تعبیر خود اهل بیت، یعنی باعث سرکشی ما بشه که ان الانسان لا یبقى عن رعاه استغنا. یک تقسیم دیگر اینجا هست که این تقسیم رو باید بعدا روش بحث کنیم.
بله.
تا یا روزی میتواند حلال یا حرام باشه.
آها.
یا نه، آیا حرام هم روزی خدا هست یا روزی خدا نیست. نشستن یه خانواده ای مفصل گوشت خوک خوردن، بعدم مشروب خوردن، بخوردن گوشت خوک سیر شدن، بخوردن مشروب سیراب شدن، آیا اینها روزی به آنها داده شده یا نشده؟ خواهیم گفت رزق میتواند حلال یا حرام باشه. حالا رزق حرام به چه معنا؟ بحث کلامی دارد، ما هم به او خواهیم پرداخت. میایم سراغ مرزوق.
درست.
مرزوق هم تقسیماتی دارد. مرزوق گاهی مکلف گاهی غیر مکلف. انسان و جن مکلفن، اما فرشته و حیوان مکلف نیستن. مرزوق گاهی باقی است گاهی فانی. یعنی چی؟ یعنی ما و جنیان باقی ایم چون ما خالد و مخلدیم انشالله در بهشت و بعضی ها در جهنم، اما یه سری از مرزوخهای الهی چنانچه قبلا عرض کردم اینها باقی نیستن، حد اکثر تا قیامت هستن دیگه نیستن. مرزوخ میتواند خداشناس باشه، میتونه خدا نشناس باشه. خداشناس میتواند دوستدار خدا باشه، میتواند دوستدار خدا
نباشه.
فرعون خداشناس بود، خدا رو میشناخت، اما دوستدار خدا نبود. مأمون امام شناس بود، امام رضا رو بهتر از هر کس میدانست امامه، ولی امام کش بود چون الملکو عقیم. مرزوق میتواند مأمور به حرکت باشد برای روزی خوردن یا مأمور به حرکت نباشد، که به این باید برسیم. تنها گروهی که گفته شده ولو به ظاهر حرکتی نکنند خدا روزی اونها رو میرساند، کسانی هستند که به دنبال علم نافعند، دانش جو، دانش آموز، دانش گستر. کسی که رفته به سمت علم و دانش، خدا میگه روزی تو با من. عملا هم دیدیم بسیاری از کسانی که فقط به دنبال دانش بودن و کوچکترین گامی در راه مسائل مادی و مالی بر نداشتن، زندگیشون خدای متعال به خوبی تأمین کرده.
درست. یه بخش رو با هم ببینیم، برگردیم سوالات شما که تعدادش هم زیاد شد خدمت آقا مطرح کنم و پاسخش رو دریافت کنیم.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا در این جهان و آن جهان در حال خوشنودی و خشم از خطاها به دور دار و از لغزشها بپرهیزان تا خوشنودی و خشم برای من یکسان باشد و از تو فرمان برداری کنم و خوشنودی تو در حق دوستان و دشمنان را بر خشم و خوشنودی خیش ترجیح دهم، آنگونه که دشمنم از جور من در امان ماند و دوستم از هواخواهی ناحق من ناامید شود. و مرا از کسانی قرار ده که هنگام آسودگی تو را مخلصانه می‌خوانند، آنسان که بیچارگانت هنگام درماندگی. آری تو ستوده و بزرگواری.
حدوداً 10 دقیقه فرصت دارم امروز خدمت حاجا باشم و انشاءالله قول میگم که جلسات آتی هم در مورد بحث رزاقیت حضرت حق برامون صحبت کنند. اما سوالات بینندگان، اگر ما هم در عالم آخرت مرزوق خداوند باشیم، ما هم اندرب بهم یرزقون هستیم؟
یقیناً، به این معنا که ببینید حتی اون جهنمی ها هم دارن روزی میخورن. چرا؟ کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا لیذوقو. خب جهنمی داره میسوزه، پوستش جمع میشه، سیاه میشه، عفونت میکنه و از بین میره. خدا پوست تازه میروید، اون پوست تازه روزی اوست، اونطور روزی که مایه درد و رنج و عذاب اوست. ولی اگر کسانی بخوان ان در رب یرزقون که در مورد شهدا گفته شده در موردشون صادق باشه، یقینا کسانی که بهشتی باشن، کسانی که اهل بیتی باشن، قرآنی باشن، به یک معنا خدایی باشن و خدا از اونها راضی باشه که رضی الله عنهم و رضو ان، اینها یقینا ان در بهم یرزقون.
روزی موجوداتی که تکامل ندارن با آنهایی که تکامل دارند یکسان است؟
نه، در ضمن سخن هم عرض کردیم.
بله،
موجوداتی که تکامل ندارن روزی اونها اصل وجود اونهاست که مرتب داره به اونها افاضه میشه، چون وجود این گونه نیست که یک بار افاضه بشه بعد خدای متعال بره کناری بنشینه استراحت کنه. نه، گفتیم علت محدثه همون علت مبقیه است. کل یوم هو فی شأن، خدای متعال دائما در حال آفرینش است، دائما در حال هستی بخشی است. خدای متعال به موجوداتی که تکامل پذیر نیستن اصل هستی را میبخشه، اما به موجوداتی که تکامل پذیرن علاوه بر اصل هستی باید آنچه را که دست مایه تکامل است هم به عنوان روزی به اونها داده بشود. چه اینکه داده به ما فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، ابزار داده. این ابزار رو باید سالم نگه داره، باید رشد بده، تو با این ابزار ببینی، بشنوی، بخوانی، بشی شهید شهریاری، بشی شهید حاج قاسم سلیمانی. پس در حقیقت همونطور که داره اصل وجود را میدهد، داره کمالات وجود را هم افاضه میکنه.
اگر ما در فلاسفه اصل فیض خدا را قدیم دانستیم، میتوانیم همه روزی ها را حادث بدانیم؟
ببینید، معمولا بحث روزی را به مستفیض گره میزنند، اصل روزی را به فیض گره نمیزنند، چون اصل فیض الهی قدیم است و به یک معنا در مورد او فیلسوفان تعبیر به صدور میکنن، تعبیر به خلقت نمیکنن. خلقت نوعی تجدد و حدوث درون هفته است. لذا اگر بحث رو بردیم زیر مجموعه خلقت، باید بگیم روزی به مستفیض مربوطه. بر اومجی سبزواری فرمود والفیض منه دائم متصل والمستفیض دافر و زائل. مستفیض یه روز هست یه روز نیست، حادثه، قهرن روزی او هم میشه چی؟ حادث. اما اصل فیض الهی قدیمه، چون اصل فیض الهی قدیمه قهرن دیگه روزی به این معنا در مورد او معنا ندارد.
این که گفته شده از تو حرکت از خدا برکت، یعنی بدون حرکت روزی قطع میشود؟
خواهیم گفت انشالله که ما دو روزی محتوم و غیر محتوم داریم. یعنی یک روزی است که خدای متعال روزی کرده برای هر موجودی
و این حتمیه،
چه و حتمیست، چه بخواهد چه نخواهد این روزی رو
در نستانی به ستم میدهد.
همین ببینید الان ما که اینجا نشستیم تنفس میکنیم.
بله،
روزی چند خروار تنفس میکنیم؟ این روزی ما نیست، ما داریم میبینیم، یعنی داریم با خارج ارتباط امواج بینایی ایجاد میکنیم، ما داریم میشنویم، تمام سلول های ما دارن میگیرند، پس میدهند. اینا همه روزیست گر نستانی بستم میده. اینا روزی محتومه. یه بخش روزی هایی هست که به یک معنا محتومه به اعتبار لوح محفوظ اثبات نه به اعتبار لوح محفوظ، اما به یک معنا چون ما نمیدانیم برای ما محتوم نیست. به اعتبار این روزی هایی که ما چون نمیدانیم برای ما محتوم نیست، به ما گفتن آقا تو که نمیدونی چقدر روزیته، کجا روزیته، حرکت کن، از تو حرکت، از خدا برکت. لذا شما میبینید در تعقیبات نماز ظهر و عصر شما این جمله رو به خدای متعال داری، حال نماز ظهر و عصر، عشاء، مغرب، این جمله هست که خدایا من نمیدونم روزیم چقدره، کجاست، فی ایه بلده، به دست کی هست، به دست کی نیست، تو میدانی، تو کاری کن من در دست آوردن روزیم اذیت نشوم و آزار نبینم.
آیا عقل میتواند بخشی از علل وسعت یا تنگ گرفتن روزی از طرف خدا را بفهمد، نظیر آن که گفتن یا رب مباد آن که گدا معتبر شود؟
اصلا امثال خود این مسئله ها نشانگر این است که جواب این سوال مثبته. یعنی چی؟ یعنی ما هم که بررسی میکنیم به خودمون میگیم ای اگر یک ساختمون پنج طبقه پیدا کنه و یه ماشین بنزیر پاش باشه دیگه خدا رو بنده
نیست.
یعنی اینو ما هم میفهمیم گاهی وقتا، یعنی خدای متعال اونقدر به انسان عقل و شعور داده که گاهی انسان میبیند برعکس، میبینیم یه کسیست حالا جدن در جد ناز پرورده بوده، این یه مقداری اگر به او تنگ گرفته بشه قدرت تحمل نداره. گرچه حقیقت ان الله یبسط و یقبض، ان الله یقدر و یبسط، خدا تنگ میگیره یا گشاده دستی میکنه رو خدا میدانه، ولی عقل خدا دادی هم تجربه انسانی هم نشان داده که اگر دقت کنه او هم میفهمه که نسبت به بعضی ها اگر خدا مقداری زیاده بدهد، به بعضی ها مقداری کم بدهد، هر دو بر نمیتابند و از راه راست منحرف میشه.
این سوالم به دستم رسیده که مادر من یه عمر نداری و سختی و مستعجری کشیدند و آخر عمر هم سرطان گرفتند و فوت کردند، خدا کجا به مادرم روزی داد و چرا؟
من نمیدونم مادر ایشون در چند سالگی فوت کردن، ولی خب سیدت و نساء العالمین که فاطمه زهرا سلام الله علیها 18 سالگی یا نه بگو 25 سالگی از دنیا رفتن. من یه موقع حساب کردم میانگین عمر اهل بیت عصمت و طهارت جز امام زمان که استثناست 49 ساله، میانگین عمر 13 معصوم ما 49 ساله، یعنی میانگین به 50 سالگی نمیرسه. ما در این دنیا آمده ایم برای اینکه امتحاناتی رو پشت سر بگذاریم، لیبلوکم ایکم احسن عملا. حالا خود فقر خواهیم گفت جزء بالاترین نعمت ها میتواند باشد، که اینکه هر کس با یک عاملی از دنیا میره، گاه با سرطانه، گاه با تصادفه، گاه با کروناست، چند هزار نفر رو از بشریت کم کرد، قدیب گاه با طاعون بوده، گاه با وبا بوده، طاعون می آمده یک قبیله ای رو نابود می کرده، صرف این که حالا اگر مادر سرطان گرفتن، بعد هم ما میگیم یک سری مریضی هاست تمام گناهان رو پاک می کنه. کسی اگر مبتون باشه به مریضی اسهال بمیره، مسلوس باشه، کسی اگر به مریضی آتش بمیره، استسقا، کسی اگر با تب شدید از بین بره و اهل ولایت باشه، فرمودن ثواب شهید رو داره. حالا اگر کسی از زنان مؤمنات، شیعان امیرالمؤمنین، مردان مؤمن از دنیا رفت با مریضی سختی مثل سرطان، خود این میتواند مایه مغفرت باشه.
این سوالم بپرسم، گرچه میدونم آینده بهش خواهیم برد. گفتن خواهش میکنم این سوال که سوال بسیاری از پیران و جوانان هست بپرسید که چرا یک نفر گنجشک روزی و دیگران فراخ روزی هن. جواب جدید بدهید لطفا، چون اینکه یکی امتحان و دیگری را خدا خود به خود واگذاشته و اینطور چیزها را خیلی شنیدیم.
انشالله اگر در ادامه برنامه رفتیم جلو، ما حدود 180 مورد از مواردی رو که در روایات و آیات ما آمده، حدود 100 مورد مواردی که میگه اینها در گشایش روزی نقش دارند و حدود 80 مورد از مواردی که میگه اینها در تنگ شدن روزی نقش دارند، این رو برای عزیزان خواهیم گفت. مثلا عرض میکنم، مثال عرض میکنم، جنیان به موسیقی علاقه دارن، این خانه دائما در اون موسیقی پخش میشه و جنیان کافر اونجا رفت آمد میکنن، نفس حضور اینها در یک خانه خباثت ایجاد میکنه. شاید اصلا کسی در این زمینه توجهی نداشته باشه. یک سری کارهای جزئی، ناخن گرفتن در روز جمعه روزی رو فراوان میکنه، غسل جمعه. امیرالمومنین وقتی میخواستن بگن کسی چقدر تنبله، فرمودن این از کسی که غسل جمعه رو ترک میکنه تنبلتر است. یعنی غسل جمعه نباید ترک بشه، روزی رو گشاده میکنه. من باید ببینم به دستوراتی که در دین گفته شده روزی تنگ میشود یا روزی گشاده میشود عمل کردم و تغییری ندیدم یا عمل نکردم. من معمولا در مواردی که این سوال مطرحه و مراجعه کردم دیدم نه.
خیلی متشکرم. قول بگیرم برای جلسات آتی. از شما ممنونم. از شما